خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید در حالی که ساعت 19:31 است.
دنیا بدون خط خوردگی.
پس از ناکامی امریکا در همراهسازی اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای موافقت با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، مجدداً کاخ سفید در سناریوی احیای مکانیسم ماشه در برجام با مخالفت 13 عضو شورای امنیت با ناکامی دیگری مواجه شد. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. حجت الاسلام آقای دکتر زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
هوای عسکری، علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنونم. ایام عزای اهل بیت دهه اول محرم رو تسلیت عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم آقای دکتر زنوری بزرگوار که در این بخش گفتگویی با ما همراه هستید. آقای دکتر زنوری، از نگاه شما بنابه چه دلایلی امریکایی ها مجددن در فعالسازی مکانیسم ماشه بعد از شکستشون در تمدید تحریم تسلیحات ایران در شورای امنیت شکست خوردن؟
بله، به دلیل اینکه این اقدام امریکا برای فعالسازی مکانیسم ماشه یا در حقیقت اسنپ بک یک اقدام 100% خلاف قانون و مخالف برجام، هیچ دلیلی با هیچ امکانی براشون وجود نداره که بتونن از این استفاده کنن. اینقدر وضوح این اقدام انحرافی و خلاف قانون پررنگه که حتی کشورهای اروپایی هم نمیتونن، از جمله انگلیس و آلمان و فرانسه که در خیلی از موارد با آمریکا همراه بودن، در اینجا همراهی کنن.
بله.
علت وضوح این افتضاح و انحراف هم این است که در متن بند 36 و 37 برجام که مکانیزم ماشه رو یا کمیسیون حل اختلاف رو مطرح کرده، اونجا گفته که اگر طرفهای برجام، یکی از طرفین نسبت به دیگری شکایتی داشته باشه، این شکایت رو به کمیسیون مشترک ارجاع میدن.
بله.
کمیسیون مشترک 15 روز وقت داره اون رو بررسی کنه، اگر به نتیجه نرسیدن اون رو ارجاع میدن به خدمت شما عرشبت که وزرای خارجه طرفین، اونها هم 15 روز وقت دارن. اگر باز نتیجه نداد، اینجا کمیسیون مشترک 5 روز وقت داره موضوع رو بررسی کنه و به نتیجه برسونه. اگر نتیجه نداد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشه و اون شورا هم یک ماه فرصت بررسی داره. حالا اگر بررسی که میکنه یا به نفع شاکی حکم میده یا به ضرر شاکی.
درسته.
اگه به نفع شاکی حکم بده که خب نیازی به اعتراض شاکی نیست، ما باید اعتراض کنیم. خب ما هم که اعتراض کنیم هیچی به نفع ما پیشبینی نشده.
بله.
ولی اگر به ضرر شاکی حکم کنه، شاکی اگر از اعضای شورای امنیت سازمان ملل باشه میتونه وتو کنه. پس مکانیزم 100% تا اینجا به ضرر ماست، ولی یه نکته است که آمریکا رو فلج کرده و آمریکا نمیتونه از این مکانیزم استفاده کنه، اینه که گفته یک طرف از طرفین برجام. آمریکا از طرفین برجام نیست.
درسته.
آمریکا خارج از برجامه، بنابراین هرچی هم تلاش کنه نمیتونه. اگر من معتقدم اگر اروپا و اروپا از جمله انگلیس و فرانسه و آلمان دلیلی پیدا میکردن بر صحت ادعای آمریکا اینقدر قاطع رد نمیکردن و مقابله نمیکردن. بنابراین آمریکا زحمت بیخودی داره میکشه در این مسیر.
درسته آقای دکتر زرنوری، ما خاطرمون هست بعد از به حال ناکامی امریکا در همراه کردن اعضای شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، مایک پومپئو که به شدت عصبانی بود اعلام کرد که ما گزینه‌های دیگری رو روی میز داریم و خب یکی از گزینه‌هاشون احیای مکانیسم ماشه بود که باز هم به شکست انجامید و به حال خود متحدان سابق آقای ترامپ که الان از کاخ سفید خارج شدن گفتن که به حال این تلاش نافرجام برای احیای مکانیسم ماشه به انزوای بیشتر امریکا در جهان دامن زده. از نگاه شما اگر بخوایم یک واکاوی بکنیم در میان ادعاهای مایک پومپئو، امریکایی‌ها چه گزینه‌های دیگری دارن که میتونن رو کنن؟
گزینه‌های آمریکا دو جنس گزینه است. یک جنس چیزی که همراه با تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل و همراه‌سازی جامعه جهانی باشه، هیچ چیز دیگری بعد از مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک ندارن.
بله.
ولی اینکه نوع دوم تلاش‌های آمریکا تلاش‌های فردی آمریکا باشه، اگر یک کشوری فرض کنیم سلاح ما رو بعد از تاریخش که مهر ماه و تحریم‌های تسلیحاتی برداشته میشه، سلاح ما رو خریداری کنه، آمریکا بیاد اون کشور یا شرکت رو جریمه کنه، یا اقداماتی از این دست، فشار بر طرف‌های معامله با جمهوری اسلامی یا فشار بر شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنن، یا برپا کردن تورهای ایست و بازرسی، مثلا کمینگاه‌هایی در دریاها که بخواد محموله‌های اینجوری رو مزاحمت برش ایجاد کنه. خب این چیز جدیدی نیست، آمریکا از گذشته این تلاش‌های مذبوحانه رو داشته و ممکن از اون به بعد هم ادامه بده. منتها یک تفاوت اینجا وجود داره.
بله.
حالا آمریکا خودش رو به شورای امنیت سازمان ملل کسبونده بود و با کسب یک وجاهتی می‌خواست این کار رو انجام بده اگر می‌تونه. از این به بعد هر اقدامی انجام بده با توجه به این که اصل ادعای آمریکا مردود از نظر حقوق بین الملل و ضوابط حاکم بر بحث برجام، طبیعتاً اینجا با مخالفت جامعه جهانی روبرو خواهد شد و چربش به حقانیت جمهوری اسلامی و نفع جمهوری اسلامی خواهد بود در این امور.
بله، بی نهایت سپاسگزارم از حضرت عالی آقای دکتر زنوری بزرگوار که مثل همیشه ما لطف داشتید در رادیو گفتگو و در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
جناب عسکری، از جناب عالی و همه همکاران عزیزتون بنده ممنونم و تشکر از شنوندگان بزرگوار.
متشکرم، عصرتون بخیر باشه.
خدا حافظ.
خدا نگهدارت. نگاهی داشتیم به دلایل شکست امریکا در فعال کردن مکانیسم ماشه در برجام. آقای دکتر زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما. عزیزان شنونده، دعوت میکنم بخش خبری دیگری رو از رادیو گفتگو بشنوید. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت خرید طلا و سکه بالای 15 میلیون تومان با کارت ملی انجام میشود. محمد ولی رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت واحدهای طلا فروشی برای فروش طلای بالای 15 میلیون تومان باید کارت ملی خریدار سکه و طلا را اخذ کرده و شماره ملیان ها را در فاکتورها درج کنن که این موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است. وی افزود اتحادیه به کسانی که این مصوبه را رعایت نکنند اخطار می‌دهد و در مرحله بعد با آنها برخورد قانونی می‌کند. زمانبندی جلسات معاملاتی بورس از امروز اول شهریور به روال قبلی خود بازگشت. معاون بازار شرکت بورس گفت از امروز همه معاملات در بازار سهام در یک جلسه معاملاتی انجام شد. بر این اساس ساعت 8:30 تا 9 صبح زمان پیشگشایش و از ساعت 9 تا 12:30 دقیقه زمان معاملات نماد شرکت ها در بازار سرمایه خواهد. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه‌ای بدون خط خورده.
ایران بدون خط خورده.
در گزارش جدید گلوبال پاور، ایران در ردیف 14 قدرت‌های دفاعی جهان پس از ایتالیا، مصر و برزیل با فاصله اندک قرار گرفته است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای محمد حسن آصفری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. جناب آصفری سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عزیزی بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو. بنده عضو کمیسیون امنیت داخلی و شورای کشور هستم.
عذرخواهی میکنم، ممنونم از این اصلاحتون جناب آصفری بزرگوار. آقای آصفری، از نگاه شما به حال گزارش که گلوبال پاور منتشر کرده و ایران در ردیف 14 قدرت‌های دفاعی قرار گرفته ناظر به چه ملاحظاتیه؟
بله، خب این گزارشی که اخیراً تهیه شد و ارائه شد، چون یه گزارش سالیانه هستش که این مجموعه انتشار میده در جهت جایگاه و رشد دفاعی و توانمندی بنیه دفاعی کشورها، خب در گزارش سابقی که تهیه شده بود سال گذشته ایران جایگاه 26 را داشتش و در گزارش جدید امروز جایگاه قدرت دفاعی جمهوری اسلامی به جایگاه 14 رسیده، علی‌رغم اینکه ما اعتبارات و بودجه‌ای که برای بخش دفاعی کشورون می‌گذاریم در مقایسه با کشورهای دیگه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس میشه گفتش که به نسبت اعتباراتی که ما لحاظ میکنیم، بودجه‌ای که دولت در لایه پیشنهادی خودش میذاره و مجلس تصدیق میکنه، 5% اعتبارات کشور ما برای دنیای دفاعیمون در نظر میگیریم و این رشد چشمی را تونستیم داشته باشیم و این نشان از اون نگاه جهادی هستش که در بخش دفاعی ما بهش توجه میشه و امروز ما با توجه به موشک هایی که امروز جمهوری اسلامی ایران تولید میکنه، چه موشک های با برد بلند مدت و چه با برد کوتاه مدت، نشان از اون یک رشد ویژه‌ای هستش که میشه گفتش که از 1200 کیلومتر تا 1700 کیلومتر رو ما امروز برده موشکامون هستش و موشکای ما قابل ردیابی نیستش. تمام سیستم تجهیزات موتوری و حتی مواد منفجره که داخل موشکای ما هستش همه تولید داخل هستش و میشه گفتش یک بومی‌سازی جدی در بحث موشکی ما در کشور وجود داره که این نشان از اون قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران هستش. در بحث زرهی همچنین در بحث خب اخیراً دیدید که جنگنده های کوساری که توسط جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما تولید شدش که میره برای خط تولید و رونمایی از اولین نمونه اونها انجام گرفتش و پروازهای موفقیت آمیزی را داشتن و اهداف خودشون را تونستن به طور دقیق مورد هدف قرار دادن دشمنهای فرضی که داشتن، یا توانمندی زیردریایی که امروز جمهوری اسلامی ایران از خودش داشته و توانست زیردریایی را با سوخت تولید داخل و با فناوری های الکترونیکی داخلی تولید بکنه، یا در بحث خمپارزنه های دورزن و منحنیزنه هایی که توسط نیروهای مسلح ما تولید شده. در بخش های مختلف امروز الحمدلله جمهوری اسلامی ایران توانسته در بنیه دفاعی حرفی برای گفتن داشته باشه و حتی درخواست بازدید از کشورهای همسایه رو داشتیم که بیان و قرارداد و معاملاتی رو ما در خصوص صادرات این توانمندی های نیروهای مسلمون داشته باشیم و بتونیم یک جایگاه ویژه‌ای را در بخش‌های دفاعی در کشور داشته باشیم.
بله جناب سفری، ما در افق 14 در واقع 04 حوزه‌های مختلفی رو پیش بینی کردیم، رشد و ارتقاش رو، و به هر حال ما قرار بوده در 1400 در رتبه‌های مختلف در منطقه غرب و آسیا به ویژه در حوزه دفاعی کشور اول منطقه باشیم. الان نگاهی به شاخص‌های در واقع حوزه‌های دفاعی ما رو در چه جایگاهی قرار می‌ده؟ ما تونستیم در آستانه 1400 به اهداف تعیین شده در این حوزه برسیم؟
اشاره خوبی رو کردید جناب عسکری. ما میشه گفت جلوتر از 1400 هستیم، یعنی به اون برنامه و زمانبندی که هم در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور شده بود ما تونستیم افق را زودتر از اون طی بکنیم و اون پیشبردها و تولیداتی که در بخشای تجهیزات و امکانات هم الکترونیکی، پهپادها به ویژه، رادارهای ارزم به حضورتون که تولید بومی، ماهواره‌های قابل غیر ردیابی و بخش‌های مختلفی که الحمدلله تونستیم در توانمندی تجهیزات نیروهای مسلمون داشته باشیم جلوتر از اون برنامه 1400 بوده که میشه گفتش که 4 سال زودتر از اون پیشبینی‌ها که قرار بود که به اون اهداف برسیم رسیدیم و یک جایگاه ویژه‌ای رو الحمدلله تو این بخش به دست بیاریم.
خدا رو شکر. ممنونم جناب آصفری از حضورتون در این بخش گفتگویی. برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به جایگاه 14 ایران در بین قدرت‌های دفاعی جهان، آقای آصفری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی و شوراهای مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگویی بودند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت ایران متناسب با تهدیدهای متوجه برجام و قطعنامه 2231 اقدام میکند که یکی از آنها بازگشت به طراحی گذشته راکتور آب سنگین عراق است. مجید تخت روانچی در گفتگو با انجمن کنترل سلاح واشنگتن در پاسخ به این سوال که هدف ایران از کاهش تعهدات برجامی چیست و آیا در آینده گامهای جدیدی برخواهد داشت، این موضوع را مطرح کرد. وی افزود خروج امریکا از برجام در 18 اردیبهشت 97 نقض شدید تعهدات این کشور تحت قوانین بین‌المللی است، چرا که برجام بخشی از قطعنامه 2231 است و برجام پیوست این قطعنامه است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه تصریح کرد قطعنامه شورای امنیت برجام را مورد تایید قرار داده و خود قطعنامه هم به طور اجماع به وسیله تمام اعضای شورای امنیت به تصویب رسیده است. بنابراین این نشان دهنده آن است که تمام جامعه بین‌المللی پشت سر قطعنامه 2231 قرار دارد. ده و 51 دقیقه و آخرین بخش گفتگو.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان برنامه امروز بدون خط خوردگی همراه میشیم با آقای دکتر عبدالملکی، معاون محترم اشتغال کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز همکاران بزرگوارتون سلام عرض میکنم. ایام اعضای عبدالله علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر عبدالملکی. بفرمایید که در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم چه اخبار و رویدادهایی در مجموعه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه به وقوع پیوسته که فکر کنم عمده‌ترینش هم در حوزه‌ای هستش که حضرت عالی مسئولیت اون رو عهده‌دار هستید.
بله، ما دو اتفاق مهم رو در هفته گذشته داشتیم که در واقع رونمایی از دو اثر بسیار مهم هست که به زودی انشالله انجام خواهد شد توسط رئیس محترم کمیته امداد.
بله.
که اطلاع رسانی خواهیم کرد، لکن اون اتفاقی که الان در واقع نقد هست و من میتونم خبرش رو خدمت شما عرض بکنم این است که از ابتدای سال تا الان حدود 160 مرکز نیکوکاری کارآفرینی در سراسر کشور راه اندازی شده و فعالیت خودشون رو برای توسعه اشتغال محرومین شروع کردن. در این ارتباط این توضیح رو لازم هست که خدمتتون عرض کنم، ابتدای سال ما این وعده رو کرده بودیم، در همین برنامه شما به اطلاع مردم عزیز رسونده بودیم که یکی از برنامه‌های اصلی کمیته امداد برای ایجاد اشتغال توسعه مراکز نیکوکاری کارآفرینی هست.
بله.
این مراکز جاهایی هستن که خیرینی که میخوان برای ایجاد اشتغال برای محرومین فعالیت بکنن اونجا جمع میشن دور هم و هر کسی به هر طریقی که میتونه برای ایجاد اشتغال محرومین کمک میکنه. افرادی هستن که مکان کسب و کار در اختیار قرار میدن، بعضن سرمایه در اختیار میدن، بعضی در موضوع بازاریابی و فروش کمک میکنن، بعضی ها در موضوع آموزش فنی و آموزش مهارتی کمک میکنن، بعضن در مشاوره بازاریابی یا حتی کمک به بازاریابی و فروش محصولات مددجویان کمک میکنن. و وعده کرده بودیم که امسال تا پایان سال در واقع 500 مرکز نیکوکاری کارآفرینی رو راه اندازی کنیم که اینها به صورت شبکه‌ای در واقع میتونن بخش زیادی از مخصوصا پشتیبانی طرحهای اشتغالی که ایجاد شدن برای پایدارسازی اونها و تقویت درآمد اونها عهده‌دار بشن. الحمدلله خب تا 5 ماهه اول امسال 160 مرکز راه اندازی شده و امیدواریم انشالله تا آخر سال به 500 مرکز برسیم. مهمترین خصوصیتی که در واقع اینجا وجود داره این هست که یک به اصطلاح بستری فراهم میشه برای هر کسی که با هر مقداری از امکانات میخواد برای ایجاد اشتغال برای محرومین قدمی برداره. عنوان مثال ما از داریم داریم که کارشناسان بازنشسته دستگاه های دولتی هستن.
بله.
اینا میخوان کمک بکنم به اشتغال محرومین، میان در این مراکز نیکوکاری و مثلا عهده‌دار مشاوره های اداری میشن و عزیزانی که میخوان کسب و کار انجام بدن مثلا در بحث اخذ مجوز که یکی از مراحل بسیار دشوار به طور کلی در کشور ما هست برای ایجاد کسب و کار متاسفانه، اینها بهشون مشاوره میدن و راهنمایی میکنن. بعضا اون عزیزان دستگاه دولتی، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، بابت تجربه‌ای که دارن، ارتباطاتی که در دستگاه اجرایی دارن، تسهیل میکنن مسئله اخذ مجوزها رو، یا کسانی که به هر حال هر امکان دیگری دارن. بعضا هستن که یه تجهیزات دست دوم دارن، مثلا یه چرخ خیاطی دست دوم داره، میخواد این رو در اختیار یک کسی بذاره، یه مثلا زن سرپرست خانواده که با اون کار کنه، یه درآمد حداقلی برای خانواده‌اش ایجاد بکنه. این بستر در واقع فراهم میکنه شرایط رو برای اینکه هر کسی با هر سطحی از منابع بیاد و مشارکت بکنه در امر بسیار مبارک و بسیار حسنه ایجاد اشتغال برای محرومین.
درست.
و انشالله ما با تکمیل کردن این 500 مرکز زمینی فراهم میشه که هر کس در هر شهری در هر روستایی بتونه اطلاع رسانی های دقیقتری هم انجام میدیم، دسترسی داشته باشه و کمک های خودش رو ارائه بکنه.
انشالله.
من یه نقل قول سیستانیه بکنم.
ما کمتر یک دقیقه فرصت داریم.
بله، از حضرت آیت الله جوادی آملی که نکته رو فرمودن. ببینید، در تفسیر اینکه قرض الحسنه 70 برابر صدقه ثواب داره و اجر داره، حضرت الله جوادی آملی در این جلسه فرموده بودن که حالا اون قرض الحسنه یا اون کمک به هر طریقی اگر به اشتغال کمک بکنه 70 برابر حالت قرض الحسنه عادی اجر داره. یعنی هر عزیزی به هر طریقی از طریق همین مراکز نیکوکاری بتونه کمک بکنه به اشتغال محرومین، واقعا یه اجری که قابل شمارش نیست. حتما خداوند متعال بر اساس وعده بزرگان براش در نظر
میگیره. انشالله. متشکرم از حضور مجددتون در این بخش گفتگوهای دکتر عبدالملکی عزیز. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم.
عصر شما بخیر باشه.
خدا
نگهدار. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی همراه بودیم با آقای حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ثانیه های پایانی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو پشت سر میگذاریم. روایت مکتوب برنامه امروز رو هم میتونید از وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر دریافت بکنید. عصرتون بخیر. يا رب العالمين 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 يا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. همراهان گرامی، در آستانه از آن مغرب گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر